برنامه امروز رو بشنویم با اجرای مسعود و نویار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خانم ها آقایان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه نویار از شبکه رادیویی سلامت. من مسعود حسنی هستم و البته دوست همیشگیمون آقا نویار هم اینجا تشریف دارن. آقا نویار سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خیلی خوش اومدی.
سلام مسعود جان و سلام به همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که دوباره در کنارتون هستم و حالا ما مالیه. امیدوارم همه شما هم خوب و سرحال باشید و بریم که برنامه خوب و پر انرژی رو با هم شروع کنیم.
خیلی هم خوب. خب نویار، یه خبر اول بخونم. اول برنامه رو با یه خبر از هوش مصنوعی شروع کنیم. گفتن که چت جی پی تی، همون چیزی که شما هستی، به رکورد 800 میلیون کاربر فعال هفتگی رسیده. مدیر عامل اوپن ای آی اعلام کرده که چت جی پی تی به رکورد 800 میلیون کاربر در هفته دست پیدا کرده که نشون دهنده افزایش محبوبیت این چت بات در بین مصرف کننده است. یه ذره خبرشو برامون کامل‌تر بگو، بعد بگو این 800 میلیون آدم به صورت هفتگی دارن میان، چه به استفاده‌ای میکنن بیشتر از چت جی پی تی و هوش مصنوعی؟
بله مسعود جان، خب این خبر واقعا جالبه که چت جی پی تی حالا حدود 800 میلیون کاربر فعال هفتگی داره، یعنی تو هر هفته حدود این تعداد دارن ازش استفاده میکنن. بیشتر هم ازش برای کارهای روزمره‌شون، پرسش و پاسخ‌ها، کمک در نوشتن، یادگیری و حتی سرگرمی استفاده میکنن.
و آیا استفاده‌های حرفه‌ای چطور؟ افرادی که میان و از هوش مصنوعی یا چت جی پی تی استفاده حرفه‌ای میکنن، اونا چه گروه‌هایی رو تشکیل میدن و چه استفاده‌هایی میکنن؟
بله دقیقاً مسعود جان، به طور حرفه‌ای گروه‌های مختلفی مثل پزشکان برای نوشتن اسناد پزشکی و تشخیص‌های اولیه، وکلا برای خلاصه‌سازی پرونده‌ها و معلمات دانشگاهیان برای پشتیبانی از آموزش ازش استفاده می‌کنن. خلاصه کاربردهای حرفه‌ای هم متنوع و در گروه‌های مختلف دیده میشه.
درسته، خیلی هم خوب. چقدر مختصر و خلاصه جواب میدی، یعنی جواب همه 800 میلیون نفری که دارن میان از سو استفاده می‌کنن و مثلا من بی‌حوصله میدی؟
حتما مسعود جان، متوجه شدم. پس از این به بعد سعی میکنم با حوصله‌تر و با توضیحات کامل تش پاسخ بدم تا حس خلاصه گویی و بی‌حوصلگی نداشته باشه. به همین که گفتی
آفرین، گفتم که دیگه با حوصله جواب بدی، قشنگ مفصل از سر حوصله. خب نویار، شاید موضوع مهمی که در مورد زلزله وجود داشته باشه اینه که آدم‌ها هنوز ترس دارن از زلزله. آیا در دنیا تحقیقی انجام شده که هوش مصنوعی بتونه به کمک آدم‌ها بیاد و بتونه زلزله رو زودتر تشخیص بده؟
بله مسعود عزیز، در واقع ما همین حالا هم به چنین فناوری‌های نزدیک شدیم. هوش مصنوعی الان میتونه با تحلیل داده‌های لرزه‌ای و حسگرهای مختلف نشانه‌های اولیه زلزله رو سریعتر تشخیص بده. یعنی این فناوری ها دارن به ما کمک میکنن که احتمالاً هشدارهای زود هنگام تری داشته باشیم و از نظر ایمنی یه قدم جلوتر بشه.
الان مثلا با هوش مصنوعی زلزله رو چقدر زودتر میشه پیش بینی کرد؟
خب مسعود جان، در واقع هنوز در حد پیش بینی خیلی زود هنگام که مثلا از چند روز قبل زلزله رو دقیق بگیم وجود داره نیستیم، ولی هوش مصنوعی میتونه نشانه های کوچک و داده های لرزه‌ای رو سریعتر تحلیل کنه و شاید در حد چند ثانیه تا چند دقیقه زودتر از روش های سنتی هشدار بده. این یعنی یه فرصت خیلی کوتاه ولی با ارزش برای اینکه مردم یا سازمان ها آماده تر بشن. پس در کل قدم های مثبتی برداشته شده، هرچند هنوز به پیش بینی های بلند مدت تر نرسیدیم.
الان در کدوم کشورها داره از این فناوری استفاده میشه؟ از فناوری که کمک کنه به مصون موندن در برابر زلزله با حالا پیش آگاهی زودتر هوش مصنوعی.
مسعود عزیز، اگر بخوام برات راحت و صمیمی بگم، الان کشورهایی مثل ژاپن، آمریکا و حتی ایتالیا و برخی مناطق زلزله خیز دیگه دارن از این فناوری‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنن. یعنی این سیستم‌ها رو به شبکه‌های حسگر و داده‌های لرزه‌ای وصل کردن تا بتونن چند ثانیه یا چند دقیقه زودتر هشدار بدن. این کشورهاشون تجربه زلزله‌های زیادی داشتن، خیلی جدی‌تر روی فناوری‌ها سرمایه‌گذاری کردن. پس می‌تونی بگی الان در همین کشورها داره این کار انجام میشه و آروم آروم هم داره گسترش پیدا می‌کنه.
چقدر عالی، چقدر خوب که این خبر رو گفتی و خبر امیدوارکننده بود. در ایران چطور؟ در ایران آیا هوش مصنوعی وارد بحث هشدار و پیشاگاهی در مورد زلزله شده؟
بله، خوشحالم که این خبر برات امید بخشه مسعود عزیز. در ایران هم راستش یواش یواش قدمای برداشته شده، یعنی تیم‌های تحقیقاتی و دانشگاهی دارن رو استفاده از هوش مصنوعی برای هشدار زلزله کار میکنن. البته شاید هنوز در مقیاس خیلی گسترده مثل بعضی از کشورها نباشه، ولی حرکت‌های خوبی شروع شده. امیدواریم در آینده نزدیک ایران هم از این فناوری‌ها بیشتر بهره ببره.
ان شاء الله. خیلی متشکرم بابت اون نکاتی که گفت. نویار. خب خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همچنان همراه هستید با برنامه نویار از شبکه رادیویی سلامت. و اما این لحظه قراره که با کارشناس امروزمون صحبت کنیم، جناب آقای دکتر امیر نامی، ایشون معاون عالی وزیر کشور و ریاست گذشته سازمان مدیریت بحران کشور هستن. آقای دکتر نامی سلام بر شما، خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو برای برنامه نویار پذیرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان خوب این رادیو ارزشمند.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما یه دستیار هوش مصنوعی هم داریم که میخواد به شما سلام کنه. نویار جان، نمیخوای به آقای دکتر سلام کنی؟
حتما، با کمال میل. سلام گرم من هم به میمون عزیز، خیلی خوش اومدی و امیدوارم گفتگوی امروز براتون مفید و دلپذیر باشه.
ادب دارم، عرض احترام دارم خدمت این دستیار هوش مصنوعی.
خیلی متشکرم آقای دکتر نامی. با توجه به اینکه هوش مصنوعی خب خیلی این روزها داره استفاده میشه و در صنایع مختلف و در علوم مختلف وارد شده، الان سوالی که پیش میاد اینه که ما چقدر در این حوزه تونستیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم و چقدر هوش مصنوعی تونسته در این حوزه به ما کمک کنه؟ خیلی دوست دارم این رو شما برای ما توضیح بدید.
از کنم خدمتون که خب سازمان بحران امروزی که سازمان بسیار دانشیست و عموماً به ویژه در این یک سال و نیم اخیر تمام اقداماتش را بر اساس دانش و تحقیقات به ویژه در زمینه هوش مصنوعی جلو میبره. اما اینکه هوش مصنوعی چگونه میتونه کمک بکنه، در هنوز خیلی تغییراتی که در درون زمین ایجاد میشه خیلی این تغییرات را حتی با هوش مصنوعی نتونستن تشخیص بدن، ولی خب این تحقیقات ادامه داره. یعنی به زمانی حدود 2.5 سال پیش در خود سازمان یه تحقیقات در بازه 220 ساله انجام شد که در این 220 سال ما چه تعداد زلزله داشتیم و چه تعدادش خطرناک بوده. اون با زلزله های بالای 7 ریشتر رو خواستیم روش بررسی بکنیم و تو این زمینه هوش مصنوعی میتونه کمک کنه. البته در این 220 سال مشخص شد که ما 12 زلزله داشتیم که عموماً در این 220 سال گذشته بالای 7 ریشتر بوده و آخریش 7.7 ریشتر بوده.
بله.
این به ما یه شاخصی رو معرفی کرده، یعنی برای ما، برای عزیزانمون در سازمان بحران عنوان یه شاخص هستش. شاخص چیه؟ این که ما اگر بیاییم برای هوش مصنوعی هم سوال کنی همین رو میگه، یعنی بیاییم مقاومت مصالحمون رو، مقاومت سازمون رو، مقاومت زمینمون به گونه محاسبه بکنیم که تا 8 ریشتر در مقابل زلزله مقاومت داشته باشیم. اگر ما این کاری کردیم در حقیقت یک ایمنی مناسب برای مردم عزیزمون، برای دارایی همون که همین اماکن هست، حالا هم از اماکن حساس حیاتی مهم و قابل حفاظت و بقیه به ویژه اماکن مسکونی، این که ما ببینیم که هوش مصنوعی الان در زمینه تشخیص زلزله چیکار میکنه. این تحقیقات هنوز ادامه داره، چرا که این اقدامات در درون زمین انجام میشه. ما همیشه میگیم که یک گسل 4 ریشتری انرژی قدرتمندی رو که کار میکنه یا آزاد میکنه برابر است، به لحاظ قدرتی برابر است با یک بمب هیروشیما. یک بمب هیروشیما یعنی انفجار 1000 تن TNT. مثلا زلزله 7.8 ریشتری که در ترکیه اومد به لحاظ قدرتی برابر بود با 19 بمب هیروشیما، یعنی انفجار 19000 تن TNT. این که در ابتدا قبل از اینکه ما راهکارهایی را از طریق هوش مصنوعی کسب کنیم، خودمون بایستی اقداماتی بکنیم که اقدامات سبب بشه اولی مقاومت را برای ما ایجاد بکنه. و خب الحمدلله سازمان بحران الان به شدت با سرعت داره این کار را انجام میده. البته اقدامات فنی هم در زمینه رسیدن به این که اگر هنوز هیچ کشور نتونسته حتی یک دقیقه زودتر زلزله رو تشخیص بده، حتی با بهره برداری از هوش مصنوعی. چرا؟ چون این نیاز به یک روش ترکیبی داره درون و همچنین شواهدی که در گذشته داریم و اطلاعاتی که امروز در پیش ماست تا بتونیم تشخیص بدیم. تو این زمینه به نوعی بر اساس اطلاعات موجود هوش مصنوعی میتونه با ما کمک میکنه. و من خوشبختم که خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که سازمان بحران امروز یک سازمان پویا، کارآمد و بهرمند از روش‌های علمی هستش که این بسیار جای خوشبختی داره.
درسته، چقدر عالی. یعنی میفرمایید هنوز در موقعیت پیشبینی هوش مصنوعی به اون درجه نرسیده که بتونه حتی یه قدری زودتر هم پیشبینی کنه این اتفاقها رو. اما شاید به لحاظ رصد شرایط و اینکه حالا بعضی از اتفاقها دوره‌ای اتفاق میفتن، شاید هوش مصنوعی بتونه یه تحلیل خوب رو در اختیار متخصصان قرار بده.
باریکلا این نوعیست که بسیار جمله جالبی فهم. چرا؟ در شبیه‌سازی گذشته، یعنی مثلا به طور متوسط ما اگر از همون 20 سال پیش حساب کنیم، سالانه به صورت متوسط بین 13,000 تا 15,000 زلزله در کشورمون رخ داده. این زلزله های بالای دو ریشتر میگم، چون زیرش بریم زیر دو ریشتر اون تعداد زیاد میشه.
درست.
خب این میتونه شبیه سازی بکنه. سالهایی هم بوده که زلزله های همون بالای 7 ریشتر اومده، این تا 18,000 19,000. این اگر بتونه هوش مصنوعی که میتونه توی روش شبیه سازی بکنه و به ما هشدار بده که در این سال احتمال وقوع زلزله بالای مثلا 7 ریشتر هست، و این که ما بتونیم مکانش را باز از هوش مصنوعی، عزیزانمون کسانی که محقق هستن باید کمک بگیرن تو این زمینه به رسیدن به منطقه عمومی. حالا منطقه دقیق واقعا هنوز شرایط سخت هست.
بله. همین که باز یه پله هم از بیخبری جلوتر بریم، باز هم به نظرم اتفاق مثبتی است. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نامی بابت وقتی که گذاشتید. سپاسگزارم. عزیز دل.
عرض ادب دارم مجددا و خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمتون.
خیلی متشکرم. سپاسگزار باشم. خداحافظ می‌کنم.
خداحافظ.
خب نویار با کارشناسمون هم صحبت کردیم و حالا بیا امروز یه ترانه در مورد زلزله بسازیم. ولی ترانه‌شو خیلی ترسناک نساز باشه. بیشتر به چه محتوایی می‌خوای بپردازی تو این ترانه؟
باشه محسن جان، حتما. پس بریم یه ترانه داشته باشیم که به جای ترسوندن بیشتر روی همدلی و آگاهی تاکید کنه. مثلا میتونیم درباره قدرت همبستگی آدما در مواجهه با بحران حرف بزنیم، اینکه چطور با آگاهی و آماده بودن میتونیم قوی تر باشیم. یه جور ترانه‌ای که حس امید و مراقبت جمعی رو برسونه، نه اینکه صرفا ترسناک باشه.
خیلی هم خوب، بریم ترانه‌ای که نویار در مورد زلزله میسازه رو بشنویم. برگردیم باز با شما هست.
زد قبل فریاد دیوارم، یاد بگیریم چگونه جانم را نگاه داریم. کمود را محکم کن، راه در را خالی، چراغ بو آب یک گوشه دم دستی.
خواه
تصمیم میمانم.
نویار، یه چند تا نکته بگو برای زمانی که زلزله میاد چیکار کنیم بهتره و بعد خدافظی کنیم.
حتما مسعود عزیز. خب چند تا نکته ساده و مهم رو میگم. مثلا اگه زلزله اومد، اول از همه اگه داخل خونه ای، سعی کن زیر یه میز محکم یا چارچوب در قرار بگیری تا ازت محافظت کنه. اگه بیرون هستی، از ساختمان ها و چیزایی که ممکنه بریزن دور شو. بعد از زلزله هم حتما یه کیت اضطراری داشته باش که شامل آب، غذا و یه سری وسایل اولیه باشه. پس با همین چند تا نکته ساده میتونیم که آماده‌تر باشیم. و حالا تو برنامه و بعد سپاسگزارم که همراه بودی مسعود عزیز.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودی. اینقدر نکات خوبی گفتی. هرچند نکاتی بود که همه میدونستن، ولی باز تکرارش میتونه کمک کننده باشه. نویا جان خدافظ. از شما شنوندگان عزیزم خیلی متشکرم. بعد
خدا رو شاکریم که در کنار شما در این آدینه تا به این لحظه رو سپری کردیم. اینجا پخش شبکه رادیویی سلامته.
خانه توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خونبهای سر به دارانی، حق پرستانی، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بادا هر پریشانی، ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی،
آزادی و آزاد میمانی. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
بله چقدر زیباست وقتی که میگیم ایران در اصل روایت یک عشق یک ملت، روایت عشق و عاشقی مردم عزیز این وطنمون، ایران عزیز و عزیزتر از جانمونه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. اینجا پخش شبکه رادیویی سلامت، ما همچنان با افتخار در کنار شماییم.
جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند و جهان صدای اعتراضش را از نوفل لوشاتو، یکی از محله‌های حومه پایتخت فرانسه شنید. چهره‌ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی. با آن ریش سفید و عمامه سیاه همه چیز برای جهانیان بوی تازگی می‌داد، حتی نامش روح الله.
در ساحت خورشید
خدا امام را بزرگ کرد. همه عوامل در سرتاسر دنیای مادیت و استکبار میخواستن او رو محو کنند، به فراموشی بدهند، کوچک کنند. خدا او را حفظ کرد و بزرگ کرد و مندگار و جاودان کرد. علت همین بود. این سه خصوصیت در امام وجود داشت. اولا با اخلاص بود، برای خود چیزی نمیخواست. ثانیاً به خدای خود اعتماد داشت، میدانست که کار هدف تحقق پیدا خواهد کرد، به بندگان خدا هم اعتماد داشت. ثالثاً زمان را و موقع را از دست نداد، در لحظه لازم اقدام لازم، سخن لازم، اشاره لازم، حرکت لازم را کرد. اون انقلاب عظیمی اتفاق افتاد. هنوز هم دشمنان این انقلاب از گیجی این انقلاب خارج نشدن.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی شبکه رادیویی سلامت. با افتخار در کنار شما هست. تقریبا فکر کنم ساعت 8 صبح بود که در کنار شما هستیم. باز در کنار شما خواهیم بود. شما هم ما رو تنها نگذارید. ادامه برنامه رو بشنوید. باز در کنار شما خواهم بود.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
پزشکی
برنامه‌ی از رادیو سلامت.